Bismillahirrahmanirrahim. Cildi 6 از فلسفه 361 سطر 8. ثم قال فقط عرفت ارادت الواجب الوجود به ذاته و انها بینها علمه و هی بینها عنایته و ان هذه الاراده غیر حادثتین و بینا ان لنا ارادتون ان لنا ارادتن لهذا الوجه. کلمات ابن سینا رو نقل میکردیم از تعلیقات که ایشون فرق بین اراده ما و اراده خدا رو بیان کرده. در ضمن بیان فرق ثابت هم کرد که اراده خدا عین علم خداست و هر دو اینها علم عین عنایت خداست. هم فرق بین اراده خدا و اراده ما رو گفت، هم در ضمن این فرق بیان کرد که اراده خدا عین علم خداست و عین عنایت خداست. بعد یه مثالی هم آورد که در اون مثال میخواست بگه اراده ما با اراده خدا از این جهت که متصل به فعل و عین علم تفاوت چندانی نداره. اینطور گفت اگر فعل ما عبارت باشد از حدوث شوق، اراده ما هم عین علم ماست. یعنی بعد از این که ما علم پیدا کردیم به یه شیئی، شوق به اون شیء برای ما، اگر اون شیء رو صاحب فایده ببینیم، شوق اون شیء در ما حادث میشه. این حدوث شوق یه فعلی است که از اراده ای صادر شده که اون اراده خود علمه. اینجا اراده ما با اراده خدا از جهت این که عین علمه تفاوت نمی کنه. از خیلی جهات تفاوت داره، ولی از این جهت که اراده ما عین علم ماست و بین علم ما و فعل ما فاصله نیست، از این جهت اراده ما نمونه اراده خداست، مثال اراده خداست نه مثل. یعنی اراده خدا اینطوره که بین علمش، بله ارادهش همون علمه، یعنی بین علمش و فعلش فاصله نیست. این یه خلاصه گیریست که ابن سینا در این بخش از عبارتی که صدر نقل کرده میاره، که این توضیحاتش در عبارات قبل گذشت و اینجا الان به صورت خلاصه میاد، لذا توضیحی لازم نداره. اگرچه من تا حدی توضیح دادم. صفحه 361 سطر 8. ثم قال در اون تعلیقات فقط عرفت اراده واجب الوجود به ذاته رو، اینو شناختی و انها، یعنی و شناختی که انها بینها علمه، دانستی که اراده عیناً علم خداست و هی بینها عنایته، این اراده عیناً عنایت خداست. پس این ستا عین همند، یعنی اراده و علم و عنایت عین همند. اینا دیروز توضیح دادیم. و ان هذه الاراده غیر حادثه، فهمیدی که این اراده حادثه هم نیست. اراده ما حادثه ولی اراده خدا حادث نیست. این فرق مهمیه بین اراده ما و اراده خدا. و بیان نایشو میفهمد ما توضیح دادیم که چه نوع اراده ای داشته باشیم که اون اراده نمونه اراده خدا باشه. اینم بیان کردیم، گفتیم در جایی که فعل ما عبارت از حدوث شوقه، اراده ما میشه نمونه اراده خدا. و بیان نا که لنا ارادتن، ما هم اراده ای داریم علی هذا الوجه، یعنی به همون وجهی که اراده خداست که عین علمه، ما هم اراده ای داریم که عین علم باشه، منتها اراده ما حادثه، اراده خدا حادث نیست. و قال ایزن، بعد ابن سینا دوباره در تعلیق دیگری همین مطلب رو توضیح بیشتری میده. میگه خداوند همین اندازه که تمثل داشته باشد، البته تمثل خداوند حادث نیست، تمثلش هم قدیم منتها قدیم بالغیره. منظور از تمثل یعنی علم به موجودات، نه خودش متمثل بشه، علم به موجودات داشته باشه. علم به موجودات به نظر مشا از طریق سمر مرتسمه است و سمر مرتسمه تمثلند. لذا ایشون میگه وقتی خداوند تمثل پیدا میکنه، که از اول هم در حال پیدا میکنه، تعبیر خوبی نیست. وقتی خداوند تمثل داره، این تمثل منشأ وجود موجوداته، یعنی همون علمی که ما ازش تعبیر به تمثل کردیم همون منشأ وجود موجوداته. دیگه اراده جدیدی و اراده غیر از علمی لازم نیست، همون علم اراده است و همون هم منشأ پیدایش موجوداته. بعد میفهمد نظیر همین تمثل برای ما هم هست. خداوند تمثل داره، ما تمثل پیدا میکنیم. تمثل پیدا میکنیم مثلا امری رو، یه چیزی رو در ذهن خودمون تصور میکنیم و به فایدهش تصدیق میکنیم. فعل ما که عبارت از حدوث شوقه حاصل میشه به مثال و نمونه اون وجود موجودات از جانب خداوند. از جانب خداوند موجودات موجود میشوند با همون علم و تمثل. از جانب ما هم شوق حادث میشود با علم، یعنی تمثل. بعد از اینجا دیگه حالا کار ما دیگه نمونه کار خدا نیست. از اینجا به بعدی که عرض میکنم، بعد این شوق که میاد، به دنبال این شوق حرکت عضلات میاد تا فعل خارجی رو ایجاد کنه، که ما الان به این صورت فعل خارجی رو ایجاد میکنیم. اولا تمثل است و علم، پشت سرش فعل نمیاد، پشت سرش شوق و اراده میاد. بعد این شوق و اراده منشأ میشود برای حرکت عضلات، بعد حرکت عضلات اون فعل در خارج حادث میکنه. این چنین ارادهی که ما داریم، این اراده مثال اراده خداوند نیست، چون این اراده است که از علم جداست، بلکه فاصله میشود بین علم و فعل، برخلاف اراده خدا که همون علم عین علمشه و فاصله نمی شود بین علمش و فعلش. پس الان در این عبارت دوم ایشون دو مرتبه اراده ما را که مثال اراده خداست توضیح میده و اراده دیگر ما را که مثال اراده خدا نیست اون را هم بیان میکنه. و قال ایزن فی تعلیق آخر، کما اینکه باری اول تعالی ازا تمثله، ازا تمثله یعنی صورت مرتسمه اشیا بیاد، تبع ذالک تمثل الوجودو، به دنبال این تمثل وجود میاد، یعنی وجود موجودات. الوجودو فاعل تمثل، فاعل تبع است. تبع ذالک تمثل الوجودو یعنی وجود موجودات تابع همین تمثله، دیگه اراده نمیخواد، همین تمثل که خودش هم اراده است کافیه. کذالک اذا تمثلنا، اگر ما هم تمثلی پیدا کنیم، تصور و تصدیق به فایده کنیم، تبع و شوق، این فعل که شوقه به دنبالش میاد، احتیاج به اراده نداره، همون علم ما کافیست برای حدوث شوق. اما اگر ما خواستیم فعل خارجی درست کنیم، نه شوق نفسانی بلکه فعل خارجی درست کنیم، اینجا این شوق باید تبدیل بشه به اراده، بعد حرکت عضلات به دنبال این اراده بیاد، بعد از حرکت عضلات این فعل خارجی هم در خارج حادث بشه. و ازش تقنا، اگر شوق پیدا کردیم، یتبعه حرکت الاعضا لتحصیل شی. من عبارت جا به جا کردم، کتاب اینطور داره، یتبعه لتحصیل شیء حرکت الاعضا. من حرکت الاعضا که فاعل یتبعه بود آوردم جلو، یتبعه حرکت الاعضا یعنی ازش تقنا، به دنبال این شوق میآید حرکت اعضا. حرکت اعضا میاد چیکار کنه؟ لتحصیل شیء، تا اون فعل خارجی رو در خارج حاصل کنه. پس وقتی ما علم پیدا کردیم فعل خارجی تو خارج نمیاد، بلکه اشتیاق میاد، بعد ازش به دنبال اشتیاق حرکت اعضا میاد، به دنبال حرکت اعضا شی حاصل میشه، یعنی فعل خارجی میاد، که بین علم ما و فعل خارجی ما این شوق و حرکت اعضا فاصله میشه. بله؟ تمثل از که ده یعنی عالم بشیم، چون علم به نظر این آقایون از طریق تمثله. تمثل یعنی آمدن صورت، حضور صورت. علم حضوری نمیدونن، علم حصولی میدونن. علم حصولی هم یعنی حصول صورت، حصول صورت یعنی تمثل.
تجلی نیست؟
بله؟
معنی تجلی نیست؟
نه، معنی تجلی نیست، نه. نه خود خدا تمثل پیدا کنه، یعنی تجلی کنه به مرتبه پایین، بلکه تمثل یعنی اون موجودات صورت علمیشون پیش خدا حاصل بشه، که این تمثل موجودات هست پیش خدا. این تمثل موجودات پیش خدا منشأ پیدایش خود موجودات در خارج میشه، و این تمثل علم است. در علم، در عین علم بودن اراده هم هست. تا اینجا ابن سینا سه تا صفت رو این هم کرد، علم و اراده و عنایت. حالا رفته سراغ صفت چهارم، اون هم میخواد این ستا کنه، و اون صفت چهارم قدرته. قدرت رو با اراده، همچنین قدرت رو با علم یکی میکنه، دیگه عنایت رو مطرح نمیکنه. وقتی عنایت هم عین اونا باشه، قدرت با عنایت هم عین هم میشه. منتها دیگه نمیگه قدرت عین عنایته، میگه قدرت عین علمه، یه جا میگه قدرت عین اراده است. ایشون اینطوری میگه، میگه قدرت ما عند علم ما نیست. یعنی وقتی من عالم میشم اونجا قدرت هم فعال نشده، قدرت ما اونجا به صورت یه قوه است، بعدن فعلیت پیدا میکنه، فعل در خارج حادث میکنه. در وقتی من عالمم قدرت هم نیست، قدرت هم بالقوه موجوده، بعدن بالفعل میشه و شعر و فعل رو در خارج ایجاد میکنه. اما در پیش خدا اینطور نیست، قدرتش عند علمهی، یعنی اون وقتی که عالمه قدرتش هم بالفعل در کار میکنه، قدرتش داره موجودات ایجاد میکنه. پس قدرت او عند علمهی، ولی قدرت من بعد علم منه. قدرت من بالقوه است، قدرت خدا بالفعله. خب با این بیان ایشون بازم عرض کردم قدرت هم این اون ستای دیگه کرد. وعلم ان القدره یعن یکون الفعل متعلقا به مشیتن. قدرت در خدا اینه که فعل متعلق به مشیت باشه. در مورد خداوند اگر فعلش با مشیت انجام شد میگیم قدرت، فعل اگه بی مشیت باشه میشه جبر، و خدا مجبور نیست، خدا قادره. پس فعلش همراه ما مشیته. اما کدوم مشیت؟ مشیتی که ازش تعبیر میکنیم به ازا شاء فعل و ازا لم یشاء لم یفعل. اما باید ازا شاءش باشه یا ازا لم یشاءش باشه؟ میفهمد نه، هیچ کدوم از اینا لازم نیست باشه. همین اندازه که این فعل متعلق شد، وابسته شد به مشیت، کافیست بگیم فعلیست مقدور و صادر شده از قادر. لازم نیست ازا شعف حل صد کنه، و لازم نیست ازا لمیشن صد کنه. این صدقه اینا لازم نیست. تعبیری که ایشون داره اینه که استثناء لازم نیست، لازم نیست بگی لکن نهو شعف حل. اینا در منطق گفتیم، در صدق قضیه شرطیه صدق مقدم یا تالی لازم نیست، صدق تلازم مهمه. ازا طلعت شمس فنهار موجودون، باید رابطه تلازم بین این دو باشد تا قضیه صادق باشه. حالا میخواد طول شمس حاصل باشه یا وجود نهار هم حاصل باشه، یا طول شمس وجود نهار نباشه، شب ما یه حرفو بزنیم، شب هم که یه حرفو بزنیم چون تلازم حاصله پس قضیه مون صادقه. در قضیه شرطی صدق مقدم یا صدق تالی معتبر نیست، صدق تلازم معتبره. و در قضیه در مشیت هم که ازا شاه فرد و ازا لم یشاء لم یفعل تلازم مهمه، یعنی وابستگی فعل به مشیت، وابستگی فعل به مشیت. اما این که خواست انجام داد نخواست انجام نداد اینه مهم نیست، مهم اینه که اگر بخواد انجام بده با مشیت انجام بده، تلازم بین فعل و مشیت باشه، به قول ابن سینا تعلق فعل به مشیت باشه، همین کافیه، کافیه که بگیم قدرت صادره. اعلم ان القدره یعنی یکون الفعل متعلقا به مشیته، بدون اینکه اعتبار شود معها، یعنی با این قدرت شه دیگر، لازم صدق مقدم صدق تالی نیست که متعلق نیست، فقط همین تعلق متعلقه که فعل متعلق به مشیت باشه. بعد میگه والقدرت فیه عند علمه، این کلمه عندنا در کتابمون نوشته، اون ناش اضافه است، نا نباید باشه. والقدرت فیه عند علمه، قدرت در خداوند عند علمه هست، ولی قدرت در ما بعد علمنا هست، ما بعد از این که عالم شدیم قدرتمون بالفعل میشه، خدا قدرتش عند علمه هست، ان علمه، ان با این دیگه، بله، والقدرت فیه ان علمه، قدرت در خداوند صادر از علمشه.
در حاشیه ذکر کردن نسخه بدل،
بله، انده بهتر از ان هست. حالا نسخه بدل وقت تو حاشیه تو متنتون انده داری؟
بله انده،
تو متن انده داری، توی حاشیه به عنوان نسخه بدل ان علمه داری، انده بهتره. ولی خب کتاب ما اندنا داره، این اندنا باطله، اونا رو باید خط بزنیم. فَإِنَّهُ اِذَا عَلِمَ وَتَمَثَّلَ، همون لحظه ای که خدا عالم هست و تمثل اون شی رو، یعنی صورت علمیه اون شی رو دارد، فقط وجب وجود شی، اون شی واجب الوجود بالغیر میشه و صادر میشه و حاصل میشه، این در قدرت خداوند. اما والقدرت فینا عند المبدا المحرک، یعنی من عالم میشم قدرت بالفعل نمیشه، شوق پیدا میکنم قدرت بالفعل نمیشه، اراده میکنم بازم قدرت بالفعل نیست. وقتی مبدا محرک رو که اون ماهیچه هاست، نیروی موجود در ماهیچه هاست، به کار میگیرم، اونجا قدرت بالفعل میشه، اونجاست که قدرت من ظاهر میشه و فعلو در خارج درست میکنه. ول قدرت فینا این دل مبدا محرک، در ما قدرت در علم نیست، کنار علم نیست، حتی کنار شوق هم نیست، حتی کنار اراده نیست. اون وقتی که مبدا محرک، یعنی قوای موجود در ماهیچه ها شروع به فعالیت میکنه، اونجاست که قدرت حاصله و کارو داره انجام میده. پس قدرت ما مؤخر از علم ماست. و هو القوت المحرکه لا القوت العالمه، اون مبدا محرک قوه محرکه است، قوه عالمه نیست. پس قدرت ما عند قوت العالمه نیست، عند قوه محرکه است، در حالی که قدرت خدا عند علمشه. و القدرت فیه، فرق دوم بیان میکنه، فرق دوم بیان میکنه، فرق دوم اینه که قدرت در ما بالقوه است، بالفعل نیست، بالقوه یعنی بالامکان، اما در خداوند بالوجوبه، قدرت او دارای امکان نیست. ول قدرت او فیه خالیت عن الامکان و هو صدور الفعل عنه به ارادتین فحسبو، قدرت در خدا اینه که فعل از او صادر شود با اراده، اگه بی اراده بخواد صادر بشه میشه جبر، با اراده و مشیت باید صادر بشه تا بشه قدرت، تا فعل بشه مقدور، خدا بشه قادر. فحسبو یعنی اون چی که ما لازم، اون چی که در قدرت خدا لازم است این است که فعل او متعلق به اراده و مشیت باشه، دیگه بیش از این احتیاج نداریم، بیش از این احتیاج نداریم. یعنی چی؟ یعنی صدق مقدم و تالی رو نمیخواییم. اونجا من صدق مقدم و تالی رو مطرح کردم، اینجا خود ابن سینا داره مطرح میکنه، میگه که من غیر ان یعتبر معها وجوب و استثناء احد الجزئین، لازم نیست احد الجزء این رو، یعنی مقدمه رو یا تالی رو شما استثنا کنید. جزء این یعنی اون جزئی که در قضیه شرطی است که میگیم ازا شا افعل و ازا لم یشا لم یفعل، هیچ کدوم از این جزها رو شما لازم نیست استثنا کنید. من غیر وجوب، من غیر ان یعتبر فیها معها، یعنی با قدرت وجوب استثناء احد الجزء. لا انه اراد رو استثنا کن، لا انه لم یراد رو استثنا کن. یعنی نه بگو لاکنه او اراد، نه بگو لاکنه او لم یراد، هیچ کدوم از این دو استثناء لازم نیست. همین اندازه که فعل به اراده او وابسته باشه کافیست که به او بگیم قادر، به فعل بگیم مقدور. و لیس او به مثل قدرت فینا هو، یعنی این قدرت خداوند مثل قدرت در ما نیست. ضمیر هو آورده به اعتبار خبر که مثل، به اعتبار خبر مذکر آورده، ولی مرجع قدرته. ولیس هو مثل قدرت فینا، این البته چون قدرت رو قبلا گفت هو صدور الفعل عنه به ارادتن، بعید نیست که بگیم این ضمیر هو به قدرت برمیگرده، ولی به اعتبار اینکه قدرت رو تعبیر کرد به صدور فعل عنه به ارادتن، الان ضمیر مذکر آورد که هو برگرده به صدور الفعل به ارادتن که همون قدرته. دیگه نگیم به اعتبار خبر مذکر شده، خود مرجعش هم مذکر بگیریم. فإن القدرت فینا هی بینها القوه، قدرت در ما اون نیروه و در خدا فعل تنهاست. این یعنی چی؟ دو جور عبارتی میتونیم معنا کنیم. یکی این که بگیم ابن سینا داره قدرت در مقام فعل رو بیان میکنه، نه قدرت در مقام ذات رو. خب اینجا اون قدرت در مقام فعل خود فعل دیگه. قدرت در ما یه نیرویست که باعث پیدایش فعله، قدرت در خود همون خود فعل خارجی. این البته قدرت در مقام فعل داره بیان میکنه، قدرت در مقام فعل برای خود همون خود فعله. اما میتونید در اینجا فعل به معنای کار نگیرید، در مقابل بلقوه بگیرید. قدرت در ما نه قوه است، بلقوه است. در خدا بالفعل تنهاست، یعنی هیچ شوبی با قوه نداره. که اینجا دیگه در مقام قوه در مقام فعل نمیخواد بیان، قدرت در مقام فعل نمیخواد بیان کنه، قدرت در مقام ذات رو میگه. منتها میگه قدرت در خداوند، قدرت ذاتی ما، قدرت ذاتی ما هم به امر بالقوه است، ولی قدرت که عین ذات خداست بالفعله. که فعل در اینجا دو جور میتونیم معنا کنیم، ولی ظاهرا ابن سینا قدرت در مقام فعل رو اصلا مطرح نمی کنه هیچ جا. صدرا مطرح میکنه، صدرا قدرت در مقام ذات قائله، قدرت در مقام فعل قائله، ولی ابن سینا همه قدرت رو در مقام ذات قرار میده، در مقام فعل تصریحی در این مسئله نداره. نه دیگه، این فعل در مقابل قوه است، در فعل در مقابل قوه است. قدرت در ما قوه است، در خدا فعل است. این فعل در مقابل قوه داریم که، نه فعل به معنای حادث خارجی. از کدام فعل به معنای حادث خارجی هم در اینجا غلط نیست، قدرت خدا در مقام فعل این فعله. اما ابن سینا بعید اینجور قدرتی رو مطرح کنه. ابن سینا قدرت در مقام ذات رو مطرح میکنه، مطرح میگه قدرت ما قوه است، قدرت خدا فعل است، نه خود اون فعل خارجی ها، فعل در مقابل قوه. ببینید من عبارت رو ترجمه فارسی کنم شاید راحت تر باشه. قدرت در ما توانایی فعل است، قدرت در خدا صدور فعل است. قدرت در ما اینه که ما میتونیم کار انجام بدیم، اما قدرت در خود اینه که داره کار انجام میده. انجام فعل است، صدور فعل است، نه توانایی کار. اینجوری هم معنا کنید این خوبه. اینم همون عرض کردم، قوه در مقابل فعل، در مقابل قوه است. خب میگیم اگر در خداوند قدرت رو به معنایی بگیریم که در خودمون میگرفتیم، بگیم قدرت در خدا همون قوه است. ایشون میفهمید این غلطه، چون اگه غیر از اینی که ما گفتیم بگید و قدرت در خدا عبارت است قوه بگیرید، لازم میاد قدرت خدا قدرت امکانی باشه، در حالی که خدا واجب الوجود من جمیع الجهاته، نه فقط از نظر وجود واجبه، از نظر قدرت هم واجبه. پس نمیتونید قدرتشو امکانی بگیرید. فإنه إن لم يعتبر لهذا الوجه، اگر چنین است، اگر قدرت رو به این وجه گفتیم اعتبار نکنید، کان فیه تعالی امکانون، در خداوند امکان راه پیدا میکنه، در حالی که واجب الوجود منزهون عن ذلك یعنی عن الامکان. خب مشکل بعدی که پیش میاد اینه که اگر قدرت رو بخواد غیر از اراده و علم قرار بدید، چنانچه در ما غیر از اراده و علمه، اگر بخواد قدرت رو غیر از اراده و علم قرار بدین، در ذات خداوند تکثر را پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که غیر از علم است، علم پیدا میکنه که غیر از قدرت است. تو ذات این دوتا که غیر همان میان و ذات رو مرکب میکنه، از بساطت در میارن. پس نمیتونید قدرت رو با علم در خداوند متفاوت کنید. و کذالک ان لم یعتبر ان قدرته بینها ارادته و علمه، ان لم یعتبر کان فی صفاتی تکثر. همچنین یعنی اگر امکان راه بدید اون محضور لازم میاد. کذالک اگر دعیت قدرت و علم و حساب کنید این محضور لازم میاد. کذالک اگر اعتبار نشود که قدرت خدا عیناً اراده و علم اوست، کان فی صفاتی تکثر، در صفات خدا تکثر واقع میشه، حاصل میشه. فیجب، پس برای این که تکثر حاصل نشود، برای این که امکان در ذات خدا راه پیدا نکند، فیجب ان یکون مرجعها، یعنی مرجعها یعنی مرجع قدرت، الالعلم، کما کان مرجع ارادتی الالمهی، همونطور که اراده خدا به علمش برگشت، باید قدرتش هم به علمش برگرده. ولی اراده، خب بعد مطلبی داره که بازم فرق میذاره بین قدرت خدا و قدرت ما، منتها با تعبیر به اراده، چون اراده و قدرت یکی کرد. حالا وقتی تعبیر به اراده میکنه، معنیش اینه که قدرت هم همینطوره. اراده ما تعقیب میکنه غرضی رو، اراده خدا تعقیب نمی کنه غرض رو. همونطور که گفتیم غرض خدا ذات خداست، غرض جدایی تعقیب نمیشه. اینم فرق سوم، چون الان توجه کردید سه تا فرق الان درست شد بین اراده ما و اراده خدا، در نتیجه قدرت ما و قدرت خدا. یکی این که قدرت خدا این در علمهیست، قدرت ما این در قوت المحرکه، این در علمنا نیست. دوم این که قدرت خداوند درش امکان نیست، قدرت ما امر امکانیه. سوم این که قدرت خدا یا اراده خدا دنبال غرض نمیره، ولی اراده و قدرت ما دنبال غرض میره. این فرق سوم که داره ذکر میکنه. ولی اراده فینا تابعتون لغرضین، تابع غرضه و لذا تعقیب میکنه غرضی رو، ولی لم یکن فیه لغرضین، البته غیر ذاتی، در خداوند غیر ذاتی، این غیر ذاتی استفاده برای غرضه، در خداوند اراده به خاطر غرضی غیر از ذاتش وجود نداره، غرض همون ذاته. در این سوم مقاله ایشون میخواد یه صفت پنجمی رو هم اضافه کنه و اون رضاست، صفت رضا. تا حالا اراده و قدرت و علم و عنایت و این چهار تا رو یکی کرد، حالا میخواد رضا رو ملحق کنه به این چهارتا که بگه این پنج تا صفت یکی هست. بیان میکنه صدور اشیا ان ذاتهی چون لغرض نیست پس مورد رضایته، خود همین صدور میشه رضا. حالا این رضا کجاست؟ این رضا مند علمهی اند ارادتهی، باز مثل همون قبلی هست، برخلاف رضایت ما. رضایت ما حاصل میشه بعدن فعل صادر میشه، رضایت ما حاصل میشه از علم ما، هم مؤخر از علمه، هم مقدمه بر فعله، واسطه میشه بین علم و فعل. در خدا اینطور نیست، در خدا در همون مرحله علم رضایت هم هست، در همون مرحله فعل هم هست، قدرت هم هست. ثم قال و صدور الاشیاء ان ذاته لال قرزن فهو رضاه، همین صدور رضای خداست. صدور ان ذاته است لال قرزن، لا انها تستو انها، نه اینکه اشیاء انها یعنی اشیاء، نه اینکه اشیاء از خدا صادر میشوند ثم یرضا به صدورها انها، بعد راضی میشه میگه چیز خوبی صادر کردن. ما اگر رضامون ارادمون باشه خب قبل از فعله، اما اگر رضامون غیر اراده بشه بعد فعله. فعل انجام میدیم بعد نگاه میکنیم میگیم خوبه، راضی هستیم به این فعلی که صادر کردیم. خدا اینطور نیست که اول شعر رو انجام بده بعد راضی بشه، از همون اولی که عالمه راضی هم هست کار داره انجام میده. اینطور عبارت ها ابن سینا بیشتر برای رد تهمت متکلمین میاره. متکلمین معتقدن که فلاسفه خدا رو مجبور و موجب میدونند، ایشون اصرار داره که خداوند با علم کار میکنه، با اراده و قدرت کار میکنه، با رضایت کار میکنه، چنین موجودی که نمیتونه موجب باشه. بیشتر حرفای ابن سینا در این قسمت از تعلیقات درگیری با متکلمینه. مراجعه کنید میبینید که از کلماتش پیداست احتمال میدن بعضی جا هم تصریح میکنه. الان یادم نیست ولی به نظر میرسه بعضی جا تصریح هم میکنه. لا انها تستر عنه ثم یرضا به صدورها عنه، نه اینکه اشیا صادر شوند از خدا بعد خدا رضایت بدهد به صدور این اشیا عنه. ول قدرت فیه یستحیل ان تکون بالامکان، اینجا قسمت دیگری از تعلیقات حرف داره تکرار میکنه، منتها چون در بخش دیگره تکرار به حساب نمیاد. قدرت در خدا محال است که بالامکان باشد، بلکه هو اذا فعل فقط شاء و ازا لم یفل فا این نهو لم یشه. ایشون می فهمد قدرت خداوند قدرت تام است، فعل خدا فعل تامه. برای این که فعل تام بشه باید با قدرت باشه، برای این که قدرت تام باشه باید با این قدرت فعل حاصل بشه. یعنی قدرت هست فعلم هست، فاصله بینشون نیفته. در این صورت هم قدرت تامه که با فاصله فعل ایجاد نکرده، هم فعل تامه که از قدرت حاصل شده. فهوه ازا فعله فقط شاه و ازا لم یشف فا این نولم و ازا لم یفل فا این نولم یشف لیتم الفعل و القدرت. این شرط رو میکنیم تا هم فعل تام بشه هم قدرت تام بشه. مرحوم سبزواری میگفته ای لیکون الفعل و فعلا تامن و القدرت و قدرتا تامن. اگر مشیت و فعل به هم چسبید به این صورت که فاصله بینشون نبود، یعنی یکی آمد دیگری هم آمد، هم فعل فعل تامه که صادر از مشیت ده، هم قدرت قدرت تام است که فعل رو بدون انتظار ایجاد کرده. خب و قال ایزن مطلب بعدیه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.